و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و صلی الله علیه و آله و سلم و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین. اما بعد، قال الله العظیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک الا تعبد الا ایاه و بالوالدین احسانا. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. خود و همه شما عزیزان نمازگزاران را دعوت میکنم به رعایت تقوا و حدود الهی. امیر المؤمنین فرمود چه در خلوت و چه در جلوت مواظب باشید خدا را نافرمانی نکنید. خدای متعال نظارگر بر اعمال شماست و در این روز جمعه از خدای متعال و قادر می خواهیم که به همه ما تقوا و اجتناب از گناه و معاصی الهی رو عنایت بفرماید و ما را در این روز مشمول رحمت واسعه خودش قرار بدهد. صلواتی عنایت بفرمایید. در خطبه اول اشاره به این آیه شریفه دارم که این آیه از دو بخش یا دو قسمت تشکیل شده. ابتدای آیه در رابطه با عبودیت و بندگی خدای متعال هست. همه انبیا و پیامبران ما برای دعوت به توحید آمدن و آن خداپرستی است. هر انسانی باید خدای خودش را عبادت کند و بندگی کند، کما این که انبیا و ائمه هدا علیهم السلام و همچنین اولیاء الله بنده واقعی خدا بودند که در این دنیا درخشیدند و رفتند. اگر می‌خواهیم بنده خالص خدا باشیم، وقتی این آیه نازل می‌شود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مفسرین ما در ذیل آیه شریفه لیعبدون رو معنا می کنن لیعرفون، یعنی کسی که معرفت به خدای متعال پیدا کند و خدا را عبادت کند توأم با معرفت. اگر توأم با معرفت باشد خدا را بندگی کند، هم نمازشون، عبادتشون، اخلاقشون، رفتارشون تمام سکنات ایشون محبوب خدا و مقبول خدای متعال هست. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان وقتی به این آیه شریفه میرسد که بحث عبودیت و بندگی مطرح میشود، بعد از این میفرماید هیچ نکته‌ای با اهمیت تر از این نکته‌ای که خدای متعال بعد از عبادت و بندگی مطرح می کند، یعنی احسان به والدین، نیامده است. یعنی هر انسان موحدی خدای متعال رو عبادت کند و بندگی کند و در طول عمر نماز بخواند و روزه بگیرد، اما این والدین از دست او راضی نباشند، نه نماز او، نه روزه او، نه حج او مقبول خدای متعال نیست. این معنیش این است که بعد از بندگی خدا، خدای متعال سفارش کرد که به این پدر و مادر احسان کنید. وقتی به محضر امام صادق علیه السلام رسید و عرض می کند یا ابن رسول الله، این آیه شریفه و بالوالدین احسانا، این احسان چیه که در آیه شریفه بعد از بندگی و توحید سفارش به این پدر و مادر، احسان به این پدر و مادر شده؟ حضرت می فرماید احسان این است که قبل از این که پدر و مادر از شما چیزی بخواهند و طلب کنند، حتی خواسته قلبی که پدر و مادر دارن به شما بگویند، شما باید احسان در حق اونها کنید. فرض این است یه پدری، یه مادری پیر افتاده است داخل منزل و توان و نیرو و رمق ندارد تا به مسجد بیاید، به انتظار این نشسته که این فرزند روز جمعه می شود سوار بر این مرکب و ماشین بره و این پدر و مادر رو به سمت این مسجد هدایت کند تا به این نماز جمعه بیاید، در نماز جمعه شرکت کند و این دعای پدر و مادر در حق این فرزند مستجاب می شود. در بحث دعا خیلی باید مواظب باشیم. یکی از جاهایی که این دعای ما مستجاب نمی شود و موانع استجابت دعا را بررسی می کنند، من جمله این است که انسان عاق والدین بشود، یعنی پدر و مادر این فرزند را عاق کنند و با عاق والدین خدای نکرده بمیرد. لذا این است اگر من میخواهم نماز من، روزه من، حج من، تمام بندگی و طاعت من به درگاه خدای متعال قبول بشه، باید به این نکته توجه کنم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ مفسر قرآن است، تفسیر المیزان رو نوشته. حتی نوشتن که ایشون از عمر خودش به نحو احسن استفاده کرد. وقتی که تفسیر قرآن رو شروع کرد، هر آیه‌ای که تفسیر می‌کرد زیر اون مطلب نقطه‌ای نمی‌گذاشت. ازش سوال کردن چرا؟ گفت برای اینکه من می‌بینم عمر من تلف می‌شود و عمر من ضایع می‌شود و باید از این فرصت استفاده کنم. یعنی وقتی که خدا به عمر داد، از این عمر به نحو احسن
استفاده کنیم که امیر المؤمنین فرمود برکت العمر فی حسن العمل، برکت عمر در نیکی عمل است. چطور می شود؟ این همه تفسیر بنویسد اما یک نقطه نمی گذارد. برای چی؟ برای اینکه عمر من هدر نره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسرانن. وقتی مفسرین به این سوره عصر میرسن در ذیل آیه شریفه میفرماین اینجا خسران خسران مال نیست، بلکه اینجا خسران عمر است. بر لب جوی نشین، گذر عمر ببین، که این اشاره ز جهان ما را بس. عمر داره تمام می شود. آیا نگاه کردی پرونده اعمالت را که چه کردی در این دنیا؟ این تفسیر رو نوشت تمام کرد که شهید مطهری رحمت الله علیه می فرماید هیچ تفسیری از نظر اعتقادی فلسفی بنیه علمی مانند تفسیر المیزان علامه طباطبایی نمی شود و نداریم. یعنی این کتاب تفسیر المیزان کم نظیر و بی نظیر هست. اما وقتی تفسیر رو نوشت و تمام کرد، یک شبی خواب می بیند در عالم رویا. این پدر بزرگواری که برای این پدر، برای این فرزند زحمت کشید، تلاش کرد، از سواد آموز ما هم یاد باد، کو به ما خواندن نوشتن یاد داد. از پدر گر غالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم. این پدر هم پدر است هم معلم. این همه برای شما زحمت کشیدم و شما را به این عرصه رسوندم، تفسیر قرآن نوشتید. در عالم خواب پدر به خواب این فرزند می آید، عالم هست. حال که این همه کتاب نوشتی، تفسیر المیزان رو نوشتی، چرا در آخر تفسیر ننوشتی که این تفسیر را بعد از سالیان زیاد زحمت کشیدم، ثوابش را نثار می کنم به روح این پدر؟ چقدر اهمیت دارد حتی پدر در داخل قبر توجه به این فرزند دارد و فرزند هم باید توجه به این پدر و مادر داشته باشد. احسان به پدر و مادر، نگوید که من دانشگاهی شدم، مدرس شدم، مهندس شدم، ثروتی به من رسیده، عالمی شدم. هر کسی به هر جایی که رسیده به مدارج علمی بالاترین مقام رو پیدا کرد، باید به فکر این پدر و مادر باشد. خاطری از مقام معظم رهبری عرض کنن، ایشون فرمودن که من در از مشهد اومدم به قم و در قم بودم، یه وقتی پدر من مریض شد آوردیم به تهران، یعنی درد چشم گرفته بود، با مشکلات برخورد کرد. مدتی در کنار ایشون بودم، معالجه کردیم، باز هم اثر نداشت. برگشتم آمدم به قم، گفتم به اساتید بزرگوار، حضرات آیات، بزرگوار استاد بنده، پدر من مریض شده، درد چشم گرفته، آوردم به تهران معالجه کردم، برگشت به مشهد، اما من موندم. آیا من به مشهد برگردم کنار این پدر باشم، یا این که نه، در قم ادامه تحصیل بدهم و درس بخوانم در حوزه های علمیه؟ این اساتید بزرگوار به حضرت آقا فرمودن اگر می خواهی شما به مقامی دست پیدا کنید، باید برگردی کنار این پدر باشی. به امروز می بینیم خود مقام معظم رهبری می‌فرماید اگه امروز به این مقام رسیده که مردم دلباخته و شیفته رهبر انقلاب خودشون هستند، از اون خدمت و محبتی که آقا به پدر و مادرش کرده و مخصوصا پدر که در زمانی که مریض بوده آمد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، الله کنار یک جوانی که در حال جان دادن است، سکرات مرگ سخت، لحظه‌ای که داره جان می‌دهد مستحب، وقتی شما به بالین کسی رسیدی در حال احتضار شهادتن دا، اگر می‌تواند خودش و اگر نمی‌تواند شما بر زبان او جاری کنید و از طرف او بخوانید. رسول خدا رسید کنار یک جوان در حال جان دادن، یک نگاهی به این جوان کرد. رسول خدا فرمود بگو لا اله الا الله. زبان بند آمد. دوباره پیغمبر فرمود بگو لا اله الا الله، زبانش بند آمد. بار سوم باز رسول خدا تکرار کرد، دید که این جوان نمیتواند لب باز کند و این شهادتن را بر زبان جاری کند. یه لحظه نگاه کرد، دید یک زن پیری کنار این جوان نشسته. سوال کرد خانم، مادر عزیز، شما چه نسبتی با این جوان دارید؟ برگشت گفت یا رسول الله، من مادر این جوان هستم. حضرت فرمود آیا شما از دست این جوان راضی هستید؟ برگشت گفت نه یا رسول الله، بلکه راضی نیستم، بر او هم خشم و غضب میکنم. قطرات اشک بر گونه های رسول الله ریخته شد. یه نگاهی به این جوان، یه نگاهی به این مادر. ای مادر عزیز، این فرزند شما از دنیا می رود، اما خیلی سخت است در عالم قبر. مادر او را عفو کن و ببخش. مادر یه نگاهی به رسول خدا کرد، به خاطر عظمت رسول خدا عرضه داشت یا رسول الله، من به خاطر شما این جوانم را بخشیدم. وقتی مادر او را عفو کرد و بخشید، مجدداً رسول خدا فرمود بگو لا اله الا الله. یه وقتی جوان چشم باز کرد، یه نگاهی به رسول خدا، مجدداً بگو لا اله الا الله. یه وقتی جوان لب باز کرد، گفت لا اله الا الله. گفت جوان چه میبینی؟ گفت بار اول شما میگفتید من یه سیاهی میدیدم، ولی الان وقتی لا اله الا الله میگویم، گویا یک فرشتهی، یک شیء سفیدی میبینم که به من بشارت بهش را میدهن. و بالوالدین احسانا، تا میتوانیم به این پدر و مادر عزیز خدمت کنیم، نکند خدای نکرده آق والدین بشیم. رسول خدا در داخل مسجد برای مردم آیات خدا را میخواند، وحی الهی رو. در حین سخنرانی و صحبت، یه وقت یه جوانی در میان جمعیت دید رسول خدا گویا لبهای او خوش گرفته. حالا بلا تشبیه رفته یه لیوانی آب آورده رسول خدا یه نگاهی کرد. بعد رسول خدا آب رو از دست این جوان گرفت و نوشید. وقتی آب رو نوشید یه مقداری آب اضافه اومد. سخنرانی رسول خدا تمام شد. مردم برگشتن. این جوان مسلمان، پدر این جوان یهودی. وقتی برگشت پدر دید این جوان خیلی شاداب، با طراوت، شور و شعف، با سرور به منزل برگشته. پدر میگه فرزندم، نگاه میکنم به شما خیلی امروز شادید، با شور و شعف، تا به حال چنین چیزی از شما ندیدم، چی شده؟ این جوان برگشت گفت پدرم، هیچ لذتی در طول عمرم ندیدم مانند امروز. او چی شده؟ گفت وقتی رسول خدا در حین سخنرانی بود من فهمیدم که لبهای رسول خدا خشک شده. من رفتم آبی آوردم، رسول خدا آب را نوشید و وقتی آب را نوشید آبی اضافه اومد. بعد از سخنرانی رسول خدا من سریع رفتم این آب را از رسول خدا گرفتم و بقیه آب را که سور مؤمن مستحب اونم رسول خدا نوشیدم و امروز افتخار میکنم که آب دهن رسول خدا رو نوشیدم. این پدر یهودی یه جمله گفت، عذرخواهی میکنم یا رسول الله، یا امام زمان، این روایت رو عرض میکنم که مرحوم مجلسی در بهار آورده. این پدر یهودی برگشت گفت ای کاش نجاست را میخوردی اما این آب را نمی نوشیدی. وقتی این جمله رو گفت این پسر عصبانی می شود، دستش رو بالا می برد، یه سیلی محکم به صورت این بابای پیر بزند. یه وقت یادش آمده که رسول خدا آیه‌ای برای من خوند و برای این مردم، و قضا ربک ان لا تعبد الا ایاه و بالوالدین احسانا. یادش اومده که من باید به این پدر و یا مادر احسان کنم. سیلی به صورت بابا نزد، دستش را آورد پایین، برگشت اومد به محضر رسول خدا رسید، عرض کرد یا رسول الله. صحنه اتفاق افتاد، این چنین که پدر این چنین گفت منم این کار را کردم، آیا گناه کردم، معصیت کردم، خطا کردم، اشتباهی بوده، لغزشی بوده، چه کار کنم، آیا رو تنبیه می کردم و تعدیب می کردم. رسول خدا رحمتا للعالمین، اشرف مخلوقات و کائنات، یه جمله فرمود، فرمود ای جوان همی الان زود میری غسل میکنی، وضو میگیری، دو رکعت نماز میخوانی و خدا رو استغفار میکنی که چرا دست به سوی این پدر بالا بردید. یعنی اگر واقعا من میخوام نماز من، روزه من، طاعت من، عبادت من قبول بشه، باید به این پدر و مادر احترام کنم که امیر المؤمنین فرمود بر الوالدین اکبر الفریضه، نیکی به پدر و مادر بزرگترین فریضه است. نسبت به این مسئله اعتقادی و اخلاقی باید توجه داشته باشیم که نکند خدای نکرده پدر و مادر از دنیا بروند،
از دست من راضی نباشند. جمله آخر من وقتی محضر رسول خدا رسید، عرض کرد: یا رسول الله، پدر و مادری داشتم، در سنین نوجوانی بودم، نمی فهمیدم قدر پدر و مادر را، ارزش پدر و مادر را، حال چه کار کنم؟ پدر و مادر من از دنیا رفتن، خودم رو فهمیدم، شناختم، اما پدر و مادرم حیات ندارن که به اونا خدمت کنم. رسول خدا فرمود: این پدر و مادر شما الان در داخل قبر به سر میبرن، به شما بیشتر نیاز دارن تا زمانی که حیات داشتن، مخصوصا شبهای جمعه که میشود. برادران عزیز، خواهران عزیز، توجه کنیم، نماز بخوانیم، صدقه بدیم، چند سوره از سور قرآن برای این عزیزان بخوانیم، هدیه کنیم، تا این که حتی در داخل قبر پدر و مادر از دست ما راضی باشند. خدایا از تو میخواهیم در این روز جمعه اموات گذشتگان، پدر و مادر، از اساس مسجد، خیرین، واقفین، علما، صلحا، امام راحل، شهدای عزیز و غریق رحمت بفرما. خدای از تو می خواهیم به عظمت رسول الله به همه ما توفیق خدمت و عبادت و بندگی مکرمت بفرما. مرزای اسلام، معلولین، مجروحین، مصدومین، خاصه مریض مد نظر، شفای عاجل، کرامت بفرما. خدایا پروردگارا قلب امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.